أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نکاتی که در باره آیات قبلی مونده است، یکی این که در جریان قذف در آیه 4 فرمود والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، حکم جلد را ذکر فرمود. سه حکم را، یکی حکم جلد است که حد است، دوم عدم قبول شهادت است، سوم محکومیت اینا به فسق. بعد استثناء کرد، فرمود اگر کسی توبه کرد و خود را اصلاح کرد و حقوق را تأدیه کرد مورد رحمت الهی است. ولی در جریان قصه افک با لعن دنیا و آخرت همراه کرد. آیه 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. سخن از توبه را اصلا مطرح نکرد، چون قذف آیه 4 یک قذف عادی است، اما قذف آیه 23 تتمه قصه افک است که کار منافقانه منافقون است و قصد اینها اهانت به حریم رسول خدا بود. بنابراین کار اینها لعن دنیا و آخرت را به همراه دارد، چون منافقند و اهل توبه نیستند. اما قذف آیه 4 یک قذف عادی است، یک گناهکار طبیعی ممکن است دست به همچو کار بزند، لذا راه برای توبه بازه. تفاوت اساسی آیه 4 و آیه 23 همین است. مطلب بعدی آن است که در مسائل قبلی گذشت ذات اقدس اله یه حقیقت بسیط نامتناهی است. این حقیقت بسیط نامتناهی به ذهن کسی نمی آید، چون از سنخ مفهوم نیست. به شهود کسی نمی آید برای اینکه نامتناهی است. تبعیض بردار نیست، چون بسیط است. لذا همه بزرگان اهل معرفت می گویند ذات اقدس اله قابل شناخت نیست برای هیچ پیغمبری و برای هیچ وصی و ولی و امامی قابل شناخت نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید انبیا به مقدار خودشون خدا را درک میکنند، برای اینکه او مقدار ندارد. و این تعبیر که آب دریا را اگر نتوان کشید یه بیان اقناعی بود که چندین بار گذشت. پس ذات اقدس اله نه معقول کسی است، چون از سنخ مفهوم نیست، نه مشهود کسی است، چون نامتناهی است و بسیط است. کلش قابل شهود نیست، بعضم که نفر و تمام معارف شهودی و امثال آن به وجه خدا، به فیض خدا، به نور خدا که نور سماوات و الارض است برمیگردد. ما اگر خواستیم یک مثلی ذکر بکنیم، معاذ الله، تشبیه نباشه، تمثیل نباشه، تمثیل باطل، برای تقریب ذهن با آفتاب میتوانیم یک بازگو داشته باشیم. الله همه ما آفتاب را میبینیم و یقین داریم که این آفتاب است، ولی همه کارشناسان میگویند اون چرا شما میبینید نور آفتاب است، یعنی خود آفتاب که قابل دیدن نیست. اون وقتی که مسئله کسوف رخ داد و قمر بین ما و آفتاب قرار گرفت و سایه قمر به زمین افتاد و زمین تاریک شد، تازه ما بخواهیم با چشم غیر مسلح او رو ببینیم کور میشیم، آفتاب به قابل دیدن نیست. اما همه ما یقین داریم آفتاب رو میبینیم. پس اون چه که در آیه 25 آمده است در قیامت خدا را روشن میبینم، یعنی این ابرهایی که خودشون ایجاد کردن، این غبارهایی که خودشون تولید کردن کنار می رود، نور و سماوات و الارض را می بینند، نه الله را. خدای سبحان روشنی آسمان زمین است، او را می بینند. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بارها به عرضتون رسید که هیچ مسئله در عرفان نیست که اون هویت محض موضوع بحث قرار بگیره. هر چه هست فیض خداست، وجه خداست که مقامات امکان است. و اگر مقامات امکان است، اونگاه می شود گفت که فلان شی با حق مرتبط است. این حق همون حق مخلوقون به است که فرمود ما آسمان و زمین را با حق خلق کردیم. این حقی که در سوره مبارکه آل عمران است، الحق من ربک، با این حق می شود ارتباط برقرار کرد، با این حق می شود متحد شد. اگر میگن اتحاد حق و خلق، خلق حق است من وجهن و خلق است من وجهن، همون پیوند مطلق و مقید است، پیوند فیض و مستفیض است. وگرنه چند جا از المیزان عبارت آوردیم خوندیم که ذات اقدس الله معرفتش مستحیل است که مستحیل. بیان لطیف سید الاستاد امام رضوان الله علیه را آوردیم خوندیم که ایشون به صراحه میگوید خدای سبحان نه مشهود و معروف هیچ پیغمبری است، هیچ پیغمبری خدا را درک نمی کند، هیچ پیغمبری خدا را عبادت نمی کند، هیچ پیغمبری خدا را طلب نمی کند. او یه حقیقت نامتناهی فراگیر است، به عقل کسی در نمی آید. این به همون فیض خدا رو نشون میدن. این بحث ها چندین بار گذشت. الان این جوشن کبیری که ما میخونیم ضمیر هو به الله برمیگردد، میگیم او حی است، او قیوم است، او ازلی است، او سرمدی است، او ضار است، او نافع است. قضایایی که درباره ذات اقدس اله است مانند سایر قضایا موضوع و محمول متحدن. اگر موضوع و محمول متحد نباشن که قضیه نیست. این اصل اول. اصل دوم است که تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. اصل دوم یا اصل دوم. هر وقت ما گفتیم الف با است، الف را نباید نگاه کنیم، باید با را نگاه بکنیم ببینیم با چیه. اصل سوم اینه که ما سه تا قضیه داریم. در هر سه قضیه موضوع محمول متحده، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. اگر موضوع ذات بود ما را نباید فریب بده، اگر ضمیر بین موضوع و محمول به ذات برگشت ما را نباید فریب بده. تمام همت ما باید این باشد که محمول چیه. ما الان سه تا قضیه داریم، هر سه قضیه صادق است، در هر سه قضیه موضوع و محمول متحدن، اما محور اتحاد را محمول تعیین میکنن. ما میگویم زیدون هو ناطقون، این یه قضیه است. زیدون هو عالمون، این یه قضیه است. زیدون هو قائمون، این یه قضیه است. در هر سه قضیه موضوع زید است، در هر سه قضیه ضمیر هو به زید برمی‌گرده، اما جایگاه وحدت خیلی فرق میکنه. در قضیه اولا زید با ناطق در مدار ذات متحد است، در قضیه دوم زید با عالم در مدار بس متحد است، در قضیه سوم زید با قائم در مدار فعل متحد است. فعل کجا؟ بس کجا؟ ذات کجا؟ این جوشن کبیر که هزار و یک قضیه است، همه قضایا موضوعش ذات حق است، الله است. ضمیر هم به الله برمیگردد، اما محورها فرق میکنند. اگر گفتیم هو الحی القیوم یه معنا دارد، هو الخالق یه معنا دارد، هو الرازق یه معنا دارد، هو الشافی یه معنا دارد، هو النافع یه معنا دارد. این نافع پایین تر از همه است، اون شافی بالاتر از نافع است، اون رازق بالاتر از شافی است، اون خالق بالاتر از رازق است، که همه اینها در محدوده فعلا و همه این افعال زیر محدوده هو القادر است که قدرت عین ذات است. بنابراین اگر گفته شد داخلان یعنی فیض او، لطف او، کرم او، عنایت او، نه اینکه معاذ الله خودش داخل است. ما همون جوری که حرف میزنیم به شرطی که حرفامون را بفهمیم رعایت را بفهمیم. اگر حرفایمون و قضایایمون و ارتکازاتمون تحلیل عالمانه نشود، با روایات هم جاهلانه برخورد میکنیم. ما این سه تا قضیه که داریم هر سه رو به خوبی میفهمیم، منتها یک کسی باید باشه که تحلیل بکنه که فرق قضیه اول و دوم و سوم چیه، چرا مدار اتحاد در این سه قضیه فرق میکنه. حرف اول تعیین محور اتحاد رو موضوع میزند یا محمود. اگر این قضایا رو که خودمون روزانه با او سر و کار داریم عاقلانه تدبیر بکنیم، اومد خدمت روایاتم رفتیم، اگر داشتیم داخلون خارجون امثال ذالک به خوبی میفهمیم. این الحقی که در چند جای قرآن آمده، الحق من ربک، این حق با خلق متحد است، من وجه و غیر اوست من وجه، چون این حق فیض خداست، این حق کار خداست، از خداست نه خدا. اون خدا مقابل ندارد. ذات اقدس اله ذالک و ان الله هو الحق، به در قبالش عدم محض است. اما این حقی که من الله است، این حق است که علی سلام الله در مدار اوست، علی یوم الحق و الحق و مهدی، نه اون حقی که ذالک و ان الله هو الحق. چندین روایت هست که خدا بود و احدی با او نبود، الان کما کان، خدا در ازل بود، خدا در لایزال هست، خدا بین در ازل و لایزال هست، کسی با او نبود و نخواهد بود، فالیوم کما کان، اون حقی که عین ذات اقدس را هست رفیق و مصاحب بر نمی دارد، مع بر نمی دارد، هرچه هست منهوست نه معه. اما این حقی که فیض خداست، آسمان و زمین با حق خلق شده است که اصطلاحا میگن حق مخلوقون به علی و اولاد علی علیهم السلام با این حقن. و اگر ما خواستیم ببینیم چه حق است، با ببینیم علی و اولاد علی کجایند. علی حق است یعنی فیض الله است، لذا فرمود انا وجه الله انا جنب الله، فعل خداست دیگر، هیچ فعلی بالاتر از این نیست. مرحوم مجلسی نقل کرد، دیگران نقل کردن که وجود مبارکه از تنگیر فرمود ما لله آیتون اکبر و ملی، از من بزرگتر خدا مخلوقی نداره. حوا معکم این محمول تعیین کننده است دیگر، نه شما با اویی، او با شماست. هر مطلقی با مقید است، اما مقید که با مطلق نیست، شما با او نیستید، او با شماست. وقتی این قضیه رو تحلیل میکنید، تعیین محور وحدت به دست محمول قضیه است. اگه گفتیم الله مع زیدن یعنی فی مقام الفعل، اگر گفتیم زیدون هو قائمون یعنی فی مقام الفعل، این چنین نیست که زیدون قائمون قضیه نباشه یا موضوع محمول متحد نباشه. موضوع محمول در زیدون قائمون متحدن، در زیدون عالمون متحدن، در زیدون ناطقون هم متحدن. اما تعیین محور وحدت به دست محمول قضیه است. دای جوشن کبیر معناش خوب روشن میشه. هزار یک قضیه است، محمولات مشخصن، درجات طولانی دارن، هیچ کدام یعنی هیچ کدام تو هویت ذات نیست از این اوصاف فعلی ذات اقدس اله. بنابراین این چنین نیست که لا تنقض درس بخواد، اینا درس نخواد، اینا قوی تر، عمیق تر، دقیق تر، رقیق تر از لا تنقضن. لاتن قوز اگر بحث سطح و خارج میخواد، اینا به طریق اولا هم بحث سطحی میخوان هم بحث خارجی میخوان. قادریت است نه خالق، یعنی قادر قبل ان یخلق، بله. اما خالقیت یه امر اضافی است. وقتی خالقیت هست مخلوقیت است، البته با هم هستند، لکه تقدم ذاتی مال خالقیت است، مخلوقیت مترتب بر اوست، بلکه فاعل قبل از فعل از ذاتن، گرچه معن فعل است. بنابراین در ازل ذات اقدس اله بود، احدی با او نبود، چیزی با او نبود، الان هم چیزی با او نیست، در لایزال هم چیزی با او نیست. چندین روایت به همین مضمون آمده. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی رو، وقتی اون شعر عطار نیشابوری رو ازشون سؤال کردن، اون طلبه سؤال کرد که دائما او پادشاه مطلق است، در مقام عز خود مستقرب است، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. اول این شعر رو برده پیش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند 24 سطر جواب عمیق داد، بعد برد پیش مرحوم آشمند حسین اصفهانی، بعد پیش مرحوم احمد کربلایی. مجموعا این طلبه خوشزو این سآلها رو چندین بار پیش این اعلام گردون، یه رساله عمیقی شد به نام مخاطبات. البته او آدم عادی نبود، عطار نیشابوری، که در شعر او این سه بزرگوار مرحوم آخوند فقط یه مقدار، اون دو بزرگوار علنی بحث‌های مبسوطی کردن، جمعاً شده یه رساله وزین. غرض آن است که قادریت صفت ذات است، تازه تعین است، و هویت مطلقه اصلا در دسترس شهود هیچ پیغمبری نیست. همه اونها مکرر این رو ذکر کردن، این جز محکمات فن شریف عرفان است. خب و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خب مثل که ما میفهمیم آفتاب رو چه روشن است، اما حق اسمی است از اسماء او، مبین اسمی است از اسماء او. تازه ما میفهمیم آفتاب حق است، اما خود جرم آفتاب رو چون نمیبینیم و شعاعش رو میبینیم خیال میکنیم این اوست. نه خیر، این شعاع از آفتاب است. ما با شعاع کار داریم، بیشترین هم مقدور ما نیست، فقط میفهمیم با علم حصولی و برهان که این شعاع صاحبی داره. برای ما همین مقدار بس است، مقدور ما هم بیش از این نیست. اما نکته که مربوط به الخبیثات و الخبیثین است، صدر و ساقه این بحث ها مربوط به غضب بود، بددهنی بود، فحش دادن بود، حد که حرمت بود. الخبیثات یعنی الاقوال الخبیثه. این دو تا نکته باید ملحوظ بشه، چه چرا الخبیثات و الخبیثین مقدم شد بر الطیبات و الطیبین، و چرا الخبیثات مقدم شد بر الخبیثین. سرش نست که بحث در غضب است. غضب یا قول خبیث است. این قول خبیث از یه انسان خبیث نشأت میگیرد، چون بسره غضب و حتاکی و قصه اقب و ای رو مقدم داشت، و چون حرف بد محور بحث بود این را بر گوینده مقدم داشت. که این دو نکته باید محفوظ بمانند، یکی تقدیم خبث بر طیب، یکی تقدیم خبیثات بر خبیثین. الخبیثات یعنی الاقوال الخبیثه، کلمات خبیثه، نوشته های خبیثه، اینها مال خبیثین است. چه این که خبیثین برای این اقوال آمادند، اما کلمات طیبه، کلمات طاهره بال مردان و زنان پاک است. چه این که مردان و زنان پاک شایسته کلمات پاکند، اولائکه یعنی مردان پاک و زنان پاک از اون تهمتهای ناروا و کلمات خبیثه مبرا هستند. و چون سخن از غصب به میان آمد و سخن از قصه افت به میان آمد، مسئله مواظب بودن چشم و گوش و حرم و حریم دیگران را بازگو میکند. همینها زمینه غصب را فراهم میکند. انسان چه کار دارد خانه مردم را نگاه کند، تا یک کسی را ببیند ناشناس باشد دهنش باز کند بشه غصب، لذا جلوگیری کرده. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، غیر از خونهاتون نرید. چندین قسم ذکر کرده، خونه خودتون هم میخواد بری باید که اطلاع بدی، برای اینکه ممکن است کسی تو خونه بخواد لباسش عوض کنه. حالا غیر از زوجین، اگر مادر بود، خواهر بود، دختر بود، بالاخره نگاهی به بعض اعضا حرام است. خب برای اینکه این حادثه پیش نیاید، اون شرم متقابل رخ ندهد، فهمو شما به وقتی تنهنهی، یه سرفه، یه ذکری، یه یا اللهی، یه استیزانی که خودش جمع بکنه. گرچه این روایتی که جناب زمخشری نقل کرده است برخی از دوستان پیدا نکردند، سعیش و مشکور، اما مشابه این تو روایات هست. برای اینکه انسان مبتلا نشود به تهمت زدن و غصب، همون جلوی چشمتون رو بگیرید، جلوی گوشتون رو بگیرید، جلوی زبانتون رو بگیرید، حتی خانه خودتون هم که میرید یه ذکری بگید، یه سرفهی بکنید، یا الله بگید که اونا خودتون رو جمع بکنن. همه که زن و شوهر نیستن اعضای خانواده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، این بیوت دو قسم است، یا بیت خود شماست یا بیت دیگران است یا بیت غیر مسکون. این چند قسم است. خانه غیر مسکونی مثل این کاروانسراهای تورا و حمامات و اماکن عمومی، نظیر پارک که خانه نیست ولی جز اماکن عمومی است. اینا یه حکم دارن. و خانه های مسکونی دیگران حکم دارن و خانه های خودتون هم یه حکم دیگه دارن. غیر خانه تون چند مسئله دارد که سه مسئله را اینجا ذکر میکنه. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، انس بگیرید یعنی استیزان بکنید. وقتی استیزان کردید، اذن گرفتید، بدون سلام وارد نشوید. ادب ورود سلام است. ملاحظه فرمودید که اون جاهلیت را قرآن کریم به جامعه متمدن و عقل برقرار کرد. تنها مدینه گفتن مدینه این نیست که حالا نام عوض شده، چون مهد تمدن شد، یثرب شده مدینه. لذا وقتی قافل از کربلا و کربلایی ها برمی گشتن و بودن دیگه اینجا مدینه نیست، تمدن و مدنیت و دینداری و دینباوری رخت بربست، شما شدید اهل یثرب یا اهل یثرب لا مقام لکم. وقتی مدینه بود که پیغمبر بود و دین بود و قرآن و عترت محترم بودند، حالا که جاهلیت آمد دیگه شما همون یثربی ها هستید، یا اهل یثرب لا مقام لکم. بنابراین اگر مدینه شد رو مدنیت رو تمدنه. فرمود ما آمدیم شما رو متحد کردیم. اتحاد سفارشی نیست، موعظه نیست، اخلاقی نیست، دستوری نیست، این چنین نیست. دو تا عنصر محوری دارد که جامعه میشه متحد. یکی ایمان است. خب یه مؤمن مؤمن دیگر رو دوست دارد، مراعات میکند همه شؤون را، همه آداب و سنن را. دوم دستورهایی است که دین داده، از خانواده شروع کرده، همسایه ها را، اهل محل را، اهل قبیله را، ارحام را و کل جامعه را، تک تک اینها را برنامه داد. فرمود شما پراکنده بودید، ما شما را متحد کردیم. این چنین نیست که همش با معجزه جامعه جاهلی شده باشه متحد. در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. البته خدا مغلب القلوب است، رو آثار غیبی تألیف قلوب میکنه. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اما چجور تألیف قلوب کرده؟ یعنی فقط معجزه یا دستور داده، رعایت اون دستور را، قوانین را لازم کرده؟ فهم جامعه اگر بخواهد کسی رو متهم نکند، خانه کسی رو نگاه نکنه، بدون اجازه وارد نشه، وارد شد سلام بکنه. خب همین سلام ادب عمومی است. جامعه با ادب زندگی میکنه، با عاطفه زندگی میکنه. فرمود شما شیعه ها و پیروان ما زیارت یکدیگر برید، ترک نکنید، تظاهرو رابطتون حفظ بکنید. چرا؟ فین فی زیارتکم احیاء لحادیث را. شما شیعه های ماستید، وقتی جا نشستید بقید حرفای ما رو نقل میکنید، کلمات ما رو نقل میکنید. این کلمات ما سنگ رو رو سنگ بند میکنه. این که میگیم سنگ رو سنگ بند میشه یعنی چی؟ راست میگیم دیگه. شما اگه یه سنگ بذارید، یه سنگ هم دیگه روش بذارید که بند نمیشه که. یه ملات نرم باید باشه که سنگا رو به هم جمع کنه. این ملات نرم ادبه، ادب اجتماعی، عاطفه، احسان، گذشت، بزرگواری، ملاتی است که سنگ ها رو هم بند میکنه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. فرمود زیارت بکنید، فنه زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعطفوا بعضکم على بعض. عاطفه ایجاد میکنه، ادب ایجاد میکنه. و این سنگا رو هم بند میشه، میشه برج جامعه را. شما این ادب و احترام متقابل را برداری، سنگ رو سنگ بند میشه. این که فرمود الف بین قلوبکم، تنها روی معجزه نیست، یعنی دستورهای ما این چنینه. الان تو سوره مبارکه نور هم فرد مواظب چشم باشید، مواظب گوش باشید، این سه تا مسئله رعایت بکنید. اگر خونه مردم رو بخواد برید سه حال داره: استیناس کنید، استیزان کنید، اگر از دادن وارد بشید با سلام. اگر یه مدتی سه بار استیزان کردید، کمتر و بیشتر کسی جواب ندید، اگر کسی را نیافتید نرید، نیافتید که کسی نبود. این چقدر این کتاب شیرینه. نفرمود که اگر دیدید کسی نیست نباید نگاه کنید. نفرمود فئن وجدتم ان لا یکون فیه احد، فرمود فئن لم تجدو، اگر نیافتید، نیافتید که کسی نیست. یافتن یعنی انسان سرک بکشه نگاه بکنه ببینه کسی هست یا نیست. بله میگه یافتم که نبود، فرمود این کار را نکنه. اگر سه بار یا کمتر یا بیشتر استیزان کردی کسی رو نیافتی، حالا یا خواب بود یا نبود. فئن لم تجدو نه فئن وجدتم ان لم یکن فیه احد. خب این میشه عدم اجتماعی. این همون ملات است که سنگ رو سنگ بند میکنه. قسم سوم اینه که اگر صاحب خونه بود و گفت ببخشید من فرصت ملاقات ندارم، برگردی. پس استیزان است. اگر اذن داد وارد می شوید با سلام، یک مسئله. اگر دو سه بار استیزان کردید، در زدید، یا مثلا یا الله گفتید، کسی جوابتون نداد، برگردید. اگر کسی جوابتون را داد گفت ببخشید من الان فرصت ملاقات ندارم، اونجا نیستید. ملاحظه فرمایید این ادب چگونه می تواند جامعه را متمدن کند؟ دقیقا نمی شید اصله. فرمود به این که فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. چجوری اخوانا؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. انس بگیرید، استیزان بکنید، مشخص بشه هست و به شما اجازه میدن. حالا که اجازه دادن و تسلموا علی اهلها، این یک. فئن لم تجدوا فیها احدا، نه فئن وجدتم لا یکون فی احد. نه اینکه سرک کشیدید پنجره و غیر پنجره رو دیدید کسی تونش نیست، کسی رو نیافتید. حالا ممکنه خواب باشه، ممکنه در حال استحمام باشه، ممکنه در حال مطالعه باشه، ممکنه در حال استراحت باشه، شما نیافتید. فلا تدخلوها، این مسئله دوم. حتی یعذن لکم. و اگر کسی بود و گفت ببخشید در آن فرصت ندارم، بدتون نیاید. چه طلبی داریم اصاب کنه؟ و این غیل لکم و رجعو فرجعو خب استارکم. این میشه جامعه متحد. ما وقتی از دشمنی درونمون بکاهیم میشونیم با دیگری زندگی داشته باشیم. هیچ دشمنی بدتر از این نفس فریبکار نیست. مکاره می نشیند و محتاره می رود. اعدا عدو بکن نفس کلتی بین جنبک. فرمود به این غیر لکم و رجعو فرجعو. اینی که ما گفتیم انبیا قرآن جود بارک حضرت علیه مسلات و سلام یزکی کم را شمیده و از خالکم و الله به ما تغمرونه علیم. مسئله چهارم، حالا حمامات، کاروانسراها، اماکن عمومی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه. این عدم ملکه است، یعنی کنه کسی نیست. همین که این مکان عمومی را، این پارک را، این جای عمومی را، این سوله را برای عموم ساختن اذن نیست از چیزی که به ید هر اذن به شما اذن داد. شما میتونید برید که فیها متاع لکم، یعنی تمتع، بهره برداری، استراحت، بخواد یکمی بخوابید، اونجا براتون جایز است. اما تمام این ریز و درشت کارتون را خدا میداند. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. حالا این مال خانه مردم، در جامعه و خیابان و بیابان چطور؟ فبود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در جریان ابصار من آوردن که یا برای ابتداست یا برای تبعیض، و اما درباره حفظ دیگه مطلق دیگه، فقط زن و شوهرن که مجازن. اما تر تعبیر فروجهم مستحضری معانی قبیه الفاظ فراوانی دارن. اینا که یستقبه و ذکرهن، جامعه از گفتن و شنیدن اونها منزجر هست، تو لغات و تو ادبیات ببینید الفاظ فراوانی دارن. سرش اینه که اون معنای قوی همه سعی بکنن که با الفاظ کنایی از اون یاد بکنن. یک، این الفاظ کنایی بعد چند سباه مجاز مشهور میشه، کم کم به صورت بعض تعینی یا تعیین در بیاد میشه حقیقت. دو، این رو میذارن کنار یه لفظ دیگری انتخاب بکنن. سه، اون روزی که کلمه فروج بکار رفته جده معانی خیلی کنایی به دور بود، الان یه صورت صریح در آمده. قائد این چنین است، قائد که تو کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودی اون مقام پست است، نمانی مدفوع. او جا احد و منکم من القائد، اونجا در سفرهای جای پستی که منظر دیگران نباشه اونجا میرفتن برای قضای حاجت. این معنای کنایی کم کم شده مجاز مشهور و وضع تعیینی و تعیلی و اینا پیدا کرده، این رو گذاشتن کنار را میگن دستشویی. اگر چند سبایی شد دیگه دستشویی را عوض بکنن یه لفظ دیگه برش میذارن. فرود اون وقت از همین قبیل بود. ولتی احسنت که در باره مریم سلام الله علیها بکار رفته اون از همین قبیل است. و یحفظ و فروج هم زالکه از کاله هم. پس این یزکیهمی که هست با رعایت مسائل اخلاقی در گفتار و رفتار و نوشتار و مواظب مطبوعات و رسانه ها بودن حاصل می شود، وگرنه با صرف سفارش چنین امر گرانبهایی و در گرانبهایی حاصل نخواهد شد. ان الله خبیر بما یصنعون والحمد لله رب العالمین.